بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین. اونچه که در خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها خوبه که عزیزان دقت داشته باشند، اون حساسیت اصلی فاطمه زهرا سلام الله علیها به عمق فاجعه. ببینین یه وقته که ما بی خود روی مسئله ساده خیلی حساسیت نشون میدیم، خب این بده. مثلا حالا یه مشکلی تو جامعه دیدین، الان مثلا مشکلات گاهی تو جامعه پیش میان، انحرافاتی پیش میان. انحراف چیزه بدیه، از انحراف شخصی و اخلاقی و اینا، ولی اصلا نمیفهمیم چقدر باید حساس باشیم. یه وقت است یه کسی یه انحراف کوچیک رو خیلی بیش از حد روش حساسه، یکی یه انحراف کوچیک رو اصلا روش حساس نیست، یه وقت است یک انحراف بی نهایت بزرگ است کسی اصلا نمیتونه بفهمه که این همه انحراف چطوری هست. مسئله خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما را متوجه میکنه که عمق فاجعه از این حرفا خیلی بیشتره، خیلی بیشتر از این حرفاست. مثالش هم برای خودتون هست، یه وقت یه کسی میاد شیشه شما را میشکنه، خب هرس میخورین دلاخره بعد کاری که از شیشه. یه وقت اسم میاد سر شما با زن و بچه دونه میباره، حالا سر زن و بچه دونه میباره، خب بازم بده، چقدر باید هرس خور. یه وقت یکی میاد زن و بچه شما را منحرف میکنه، حالا کدوم وحشتناک تره؟ حالا این زن و بچه ما را که کشتن، خب بدنشون را کشتن، اما منحرفشون که کردن یعنی همه وجودشون رو منحرف کردن. حالا چقدر هوشیاری میخواد که آدم بفهمه زن و بچه را کشتن خیلی وحشتناکه، ولی زن و بچه را منحرف کردن، اصلا جهت انسانی اینا را مختل کرده، این دیگه قابل تحمل نیست. این جملات حضرت رو نگاه کنید در شماره 187 مثلا، حضرت می فرمان که فحیحات منکم کیفه بکن و انا توفه کن. من نمیشه از اینا بگذرم. می فرمان وا حیحات منکم یعنی خیلی عجیب بود، اصلا امکان نداشت فکر کنیم از دست شما یه همچی کاری ساخته میشه. دارن به اون خلیفه اول و دوم اینا میگن، میگن اصلا آدم فکرش نمیکرد اگه ابو سفیان این کارو میکرد میگفتیم میشه. شما میگین ما مسلمونیم، یک میلیاردیوم اسلام کافیست که این کارو نکنید. این چه کاریه که اگه آدم یک میلیاردیوم الان حساب کنید اسلام را بگیریم، یک میلیارد حوزه و درجه، یه میلیاردیوم مسلمونی کافیست که این کار نکنید. این کار مگه چیه که یه میلیارد مسلمونی هم کافیست؟ مثال حالا باز بزنید، اگه شما معتقد باشید که آب تره، هر چه هم کم معتقد باشید آب تره، آخرش نمیتونید بگون آب خشکه. حالا اگه یک کسی که شما انتظار داشتین این معتقده آب تره، حالا یه حرکت دارد از آب یه جور با آب برخورد میکنه که یعنی خشکه خشکه. شما میگن چی میگن؟ اصلا غیر ممکنه اون حرفت با این حرکتت بخونه. حالا مگه این کار چیه که اینقدر مهمه که حضرت میفرمان اصلا انتظار نبود سه تا جمله کیفه بکن، چی تو شما این کارو کردید؟ مگه این کار چیه؟ انا توفکون، کجا دارید با انحراف به چنین بزرگی میرید؟ افک یعنی چیزی که مقصد نیست و حق نیست رو حق و مقصد بدانیم. چی تو هم چی کردید؟ اینجاست که من بخوام عرض کنم، اولا عزیزان التفات بفرمای، حساسیت فاطمه زهرا سلام الله علیها را متوجه باشید رو چیه؟ اصلا بحث فدک و اینا رو ببینید، حالا بعد آخر بحث امروز شاید بابش رو کنیم. اصلا بحث از اول خطبه تا اینجا اینست که یک انحراف بزرگی که همه دین رفت پیش اومده، بعد نمونش فدک را هم میارن. پس اولا نکته اینه که حضرت رو چه حساسن، ثانیاً این فاطمه زهرا که اینقدر پیامبر ازشون تعریف میکنن، میگن ملاک است. وقتی میفرماد خدا به غضب فاطمه غضبناک میشد، به رضایت فاطمه رضایت پیدا میکنه، یعنی ملاک است. این ملاک عالم بشریت ببینید رو چه حساسه. حالا من میخوام بگم اگه شما رو این مسئله کم حساس بودید یا من کم حساس بودید، بدونین از قلب فاطمه زهرا فاصله میگیریم، و اگه فاصله بگیریم خیلی شعورا را نمیفهمیم. ما بحثمون بحثای اخلاقی نیست، ما اخلاق را عارض بر شخصیت میدونیم و معتقدیم انسان باید بشه، نباید که بر خودش بماله. روی اساس وقتی میگیم به فاطمه زهرا نزدیک نمیشید عزیزان، منظورمون است که یک نوع وجود شدید تری که میتونید پیدا کنید با این حساسیت از دست میدید. یعنی مسئله فاطمه زهرا و این خطبشون یک کاریست که من و شما را در یک حیطه متعالی میبره. این نکته را داشته باشید. خب پیغام فاطمه زهرا هم خب دقیقاً پیغام حالاست. یعنی اگه میخواید به جای برسید، باید که این پیغامو بگیرید. این پیغام خیلی بزرگ است، یعنی یک اعتراض بزرگی است که اگه بشنویم این صدای اعتراض را، امروز خودمون در اون سیاه‌چال نمیافتیم، وگرنه میافتیم. این که شما میبینید خیلی مسلمونای ما نتیجه نمیگیرن از مسلمونشون، خب ریشش کجاست؟ چه شیعه چه سنی از اون نتایج بسیار بزرگی که میتونن از مسلمونشون بگیرن خیلی ها نمیگیرن. چرا؟ برای که اینا یه حساسیت بزرگ رو ندارن. یه حساسیت باید عمیق میشه فکر کرد، تدبر کرد و به دست آورد. در سقیفه بمبی در عمق عالم اسلام منفجر شد که آثار آن به مرور تمام عالم اسلام را ویران کرد. یقینا بدونید، یعنی اگه ما امروز بدبختیم به خاطر سقیفه است. نگون ما حب امیرالمومنین داریم، نگون ما دلمون میخواد فرهنگ اهل البیت حاکم بشه. این که کافی نیست، نشد. وقت اینقدر دلم میخواد رو این مسئله تأمل کنید، یکی از بزرگترین ضربایی که به فاطمه زهرا دارن میزنن این که موضوع رو منحرف میکن. ما شیعه با میکن، موضوع اگه منحرف شد، حداقل شما ببینید موضوع منحرف بشه فقط در حد این که درب پهلوی مقدس این حوری انسی خود. این خورد، ولی این یک انتقام بود. مگه چه کار کرد که حقش این انتقام بود؟ اون گم شده. خیلی چیزا از دست میره. یا فدک محور میشه بابا. این فرمایشات این وجود مقدس معصوم میرسی من به فتک. ما الان چند ششمین جلسه سالنه، تازه به این سرعتی که ما داریم میریم، انشاءالله تو همین جلسه خدا توفیقمون بده یک جلسه 50-60 جلسه روش میذاریم. خدا انشاءالله به ما منت بگذاره که بتونیم خطبه فاطمه زهرا را با یه حوصله‌ای بحث کنیم. جملات دونه دونه قوقاست. خب اون وقت ما 6 جلسه بحث میکنیم، همش بحث حضرت نیست. آقا یه خطر بزرگی پیش اومد، قرآن رفت، انحراف به قرآن شد، همه چی از دست رفت. حالا بعد میرسیم هیچ نتیجه دیگه ما نمیگیریم. خب عرض کنم حساس باشید، بپاید اون نزدیکی اصلی. بله، مگه میشه کسی یه ذره فکر کنه این بانوی بزرگ چه جبههی درست کرد؟ حالا میرسیم که این جبهه تا قیام قیامت خطر را لااقل شناسون. و وقت آدم یه همچی وجود مقدسی را که اینجوری کینه داشتن بهش و انتقام ازش کشیدن، خب معلومه دلی که نسوزد دل اسلام دوست نمیتونه باشه. اونجاش جداست. یعنی توسل به وجود مقدس این خانواده به خصوص فاطمه زهرا خیلی سیر را سریع میکنه. اما بدونی ما عارفی مثل امام را با یک صوفی ساده و یک عارف ساده خیلی فرق می‌ذاریم. ما معتقدیم امام تا قیام قیامت سعی وجودیشون بشر را دستشون می‌گیره و نجات میده. خب این برای اینست که فاطمه زهرا را فقط از یه بُعد ندید. فاطمه زهرا را شور و خروش و اعتراضشون هم دید، خودش هم شد فاطمه زهرایی. این هاست که میبینیم صوفی محدود از آدم نمیسازد، بلکه عارف محمدی صلوات الله علیه و آله میسازد. گفتیم که الان روی اینا انشاءالله خودتون فکر کنیم. گفتیم در سقیفه، یعنی در انحراف حاکمیت، شرایط انحراف حاکمیت معصوم، همه اسلام لطمه خورد. ادامه جمله اینه: جامعه اسلامی را به دو قسمت مجروح دست و پا شکسته کوفی و شامی تبدیل کرد. خود این کم ضربه بود. اصلا چرا یه کوفه پیدا شد یه شام؟ چرا اسلام اینجور شد؟ چرا کوفیا به اسم علویت و اعتقاد به علویت نتونستن خوب نقشش نوازی کنن؟ چرا شامیا تونستن اینجور پیکر اسلام رو بشکنن؟ جهان اسلام را به دو برادر با یک دیگر درگیر تبدیل کرد. از کردم در یک از جلسات جناب سلمان میگه، بقیه هم میگه اگه اهل بیت حاکم بود که دیگه اختلاف بین جامعه نبود. تو این بحثش شده است، تکرارش نمیخوام بکنم. وقتی یک جریان حق حاکم باشه که طرفی که مخالفه هضم میشه، ولی اگه یه جریان باطل حاکم باشه جبهه باطل و حق محکم میشه. اگه اهل بیت حاکم بودن ممکن بود 4 تا اموی مخالف باشن، ولی اینا که نمیتونستن چهره بشن در تاریخ اسلام. ولی شام رو اموی ها دیدین روبروی کل اسلام واستوندن یا نه؟ مدینه و مکه که هیچی خوابشون برده بود که بحث کرده اینا. و نسلهای آینده را از این ره گذر خونهای بی ثمر ریخته و سیراب ناشدنی به انقلابهای پشت سر هم تبدیل کرد، گرفتار کرد. همینطور جنگ. دیگه برای شما مهم نیست که حالا اینا که می جنگن با هم، نمیدونم جنگ جمل است، زید ابن علی ابن الحسین است، دیگه فرق نمی کنه. چی تو جد که این همه جنگ در دینی که میگه اعتصمو به حبل الله جمیعا، چی تو شد که همچی شد؟ خب نتیجه شد تا در فلسطین ضعف ملت اسلام نمایان گردید. این ضعف صورت انحراف از اسلام است نیست؟ بخواهم شما یخده رو این فکر کنی، منم فکر کنم. این که شما میدین خیلی روشنه، چرا ملت مسلمون نمیتونن این که شهر اینجوری این یهود از بین ببرن؟ پیکر مجروح جهان اسلام در هر فرصتی در سرزمین‌های تکه تکه شده در میان سواحل جدا از هم و هر قسمتی به شخصی تعلق یافته مورد حمله قرار می‌گیرد و جهان اسلام امروز دغدغه همه چیز دارد جز دغدغه اسلام. چرا؟ چرا؟ چون در سقیفه حاکمان دغدغه همه چیز داشتن جز دغدغه اسلام، و فاطمه و علی علیهم السلام هم که فقط دغدغه اسلام داشتن مورد خشم و حذف قرار گرفتن. ولی هنوز تا اینا تا اینجا ما طبق این خطبه و طبق این که ما هنوز حرف داریم، ولی هنوز گفتار فاطمه زنده ترین و تازه ترین راه نجات ملت مسلم است. عرض کردم الحمدلله یه سه عجیبی که ما اینا رو معجزه میدونیم. امروز فاطمه زهرا در همه جهان اسلام معتبر است و این خطبه هم خطبه ای نیست که شیعه نقل کرده. جالب اینه که سند این خطبه سندی است که شیعه و سنی بهش اعتماد دارن. یعنی این خطبه در اصلا این کتاب بلاغات و النساء مال یه سنیه دیگه. این کتاب یکی از سنده این خطبه این کتابه. اومده سی نویسندش، اصلا نویسندش کاری نداشت دست به وجود مقدس فاطمه زهرا، اومده از سخنهای شیوای زنان مسلمان رو جمع آوری کرده از جمله این خطبه. بعد میبینید که سند خیلی زنده. وقت حتما این چون سوال کردن جواب میدم، حتما میدونیم که عرب یا قبل از عرب هم که اصلا بگیم مردم اون وقتی که سواد نداشتن خوب فکر میکردن و عجیب ذهنشون فعال بود. من خودم یادم از که یه بنده خدای نزدیک خونمون بود، این سواد نداشت ولی دقیقا حساب سالش را دستش بود. یعنی مثلا میدونست که آقا 6 ماه پیش از این شما اومده ازش 3 تا شیر خریدی و بعدش هم اومدی اینقدر چیز خریدی، اینقدرش دادی، اینقدرش ند. یعنی آخر سال که میخواستید حساب کنین این بدون کتاب و دفتر و دستک پیشش بود. این نمونه از خیلی زیاد داریم. همین حالا من بعضی ها رو میشناستم که خیلی عجیبه. یعنی فرهنگ سواد اعتماد به حافظه را یا بکارگیری به حافظه را کم کم. قبلا عکسش بود، شما میدین طرف مثلا دو بار از پیغمبر بقره را میشنید، فردا میرفت تو نمازش بقره را میخوند. این توانایی عجیب و غریبی که خیلیش از دست رفته اینه که خطبه های اینجوری یا بلندتر از اینها یا آیات، شما میدین آیات تو سینه ها بود، بعدن اینا رو ورق اومد تو سینه، چون بعد دیدن حافظای قرآن یه عده زیادشون تو جنگ کشته شدن، گفتن آقا پس این قرآن دیگه ثبت کنیم که کشته نشن. بود رو استخونا و تپراکنده بود، بیشتر اعتماد به سینه حافظا بود، بعد اینا رو دیگه منظم کردن. این حرفا منظور تو صحنه ها خطبه، به خصوص که اهل البیت یه هنری که داشتن زیبا گفتن. جلسه اولی که بحث خطبه را شروع کردیم مثلا روی این بحث کردیم، اینا در بلاغت یه توانایی عجیبی داشتن. برای همین حرف در ذوق انسان‌های بومی که رو زیبایی یا حساس بودن خیلی سریع میمون. خود ما اینطوریم دیگه، اگه یه شعر خیلی قشنگ باشه از اینجا هم که رفتیم بیرون تکرار میکنیم. وقت اینا خیلی بلیغ سخن میگفتن. منظور فاطمه زهرا رو این خطبشون رو و شخصیتشون مورد احترام جهان اسلام از همین حالام که هست. اینه که اگه فرصت باشه، اگه دشمن رو بتونیم بیرنج کنیم، امروز ما خیلی راحت میتونیم از طریق فاطمه زهرا جهان اسلام را به خطر بزرگی که خیلی دانشمندان مسلمان میدونن انحراف ایجاد شد ولی عمق فاجعه را نمیدونن. اینجاست که حضرت میفرمان که
عمق فاجعه زیاد بود، قرآن رفت.
جملات حضرت چون قبلنش بحث شده زیاد خیلی روش نمونیم. از شماره 190 میفرمان که کتاب الله و کتاب الله بین از غرکم،
کتاب که جلو دونه، به کتاب رجوع کنید،
به فرهنگ قرآنی اگر رجوع کنید میبینین که نمیتونین جز معصوم را حاکم کنید، که بحثه چون این در کلام میشه دیشبم من عرض کردم، امشب تکرار نمیکنم. ولی هیچ احتیاج نیست برای اثبات اینکه حتما باید بعد از پیامبر معصوم حاکم باشد و سخن خدا و معصوم باید جاری باشه در جامعه، اینه خود قرآن به شما کمک میکنه. اینجاست که حضرت میفرماند که شما خلافت را که منحرف کردید، این انحراف، انحراف بزرگیست. جمله شون اینه: عرقبتن انه تریدون، نکنه که از قرآن از همون صرف شدی. چون در جمله شماره 196 می فرماند وقد خلفتموه ورا از ظهورهم، حقیقت اینست که شما حاکم رو نیبردین سر کار غیر معصوم، قرآن رو انداختین پشت سرتون. خلفتموه یعنی چی؟ یعنی پشت خلف، شما قرآن انداختین پشت سرتون. بعد می فرماند که نکنه اصلا بدتون میاد از قرآن. عرق بطن انه، انه این بزدا میگن اگه با انه یا الا و انه، انه که بیاد یعنی بد اومدن، یعنی رغبت انه یعنی اصلا بدتون نکنه میاد از قرآن. ان به غیرهی تحکمون، یا نکنه به غیر قرآن بنا دارید که حکم کنید. این خیلی مهمه، یعنی قشنگ حضرت دارن خط میدن که جریانی که اومده سر کار جریانیست که میخواد به غیر قرآن حکم کنه. بعد خودشون میفرماد خب این یه تبدیل خطرناکیست. بعث للظالمین بدلا، این بد بدل، بدل یعنی یه چیز را جایی که خیلی بد کاری بود، این کار ظالمانهی که انجام شد که جای قرآن چیز دیگه ای را گذاشتی. خب بعد میفرماد که خب مگه این کار چیه؟ این کار اینست که شما غیر اسلام رو بخواید. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. خب وقت خدا مزدون نمیپذیره، بیچاره میشی. بعد میفرمان ثم لم تلبثوا الى رئیس ان تسکنت نفرتها، یعنی شما یه دقیقه هم صبر نکردید، یه دقیقه هم صبر نکردیم که الان هنو پیغمبر رو به خاک نسپردیم، هنو فضا متشنج، یه کار به این بزرگی میخواستین رهبر تعیین کنید، خب میخواستین بذارید در یه شرایط مناسب، بذارید ذهن آماده بشه فکر کنن. حتما فکرشون این بود که کسی رو حاکم کنن که با خدا ارتباط داره، بتونه حقیقت قرآن بفهمه. چرا این کار کردیم؟ چرا صبر نکردیم؟ لم تلبسو الى رئیس، رئیس یعنی شما یه دقیقه درنگ نکردین در مورد این مسئله به این بزرگی. که نفرت معنیش یعنی عدم آمادگی قلب. اینم که تو فارسی هم ما گاهی نفرت رو بکنم، نفرت به این معنی که ما تو فارسی میگیم همه جا نیست، یعنی گاهی قلب آماده نیست، میگه اصلا قلب آماده نبود، جامعه نگران فوت حضرت پیامبر بود، شما بعدش این کار کردید. حالا اینش برای من مهم نیست. میگن که ویسلس قیادها، باید میذاشتین شرایط آماده میشد که بشدین شطور رو کشید، یعنی شطور خلافت را. شما این کار نکردین، جامعه را نگذاشتید آماده بشه، برعکس هی فتنه درست کردین، هی جف ساختید، هی فشار درست کردین. جمله خودش اینه: ثم اخستم تورون وقدتها، آتیشش رو زیاد کردید، و توحب و تحییجون جمرتها، شولش هی تحییج کردید. شما یه کاری کردید اصلا مردم آمادگی فکر کردن نداشته باشن، هی جف، هی فشار، دعوا می زدن. این راست راستی خود تاریخ میگه چی؟ خب میگه که راه افتاده بودن، ابوبکر رو گذاشته بودن وسط، اینور
عمر اینور ابا عبیده جراح تاریخ اهل سنت را میافتن، هر کی که میمد تو رابره میدیدن میگه اینجا بیا اینجا، دستش با زور میچپوندن تو دست ابابک بدن بیعت شدی برو. حالا دقت کنید، اگر مسیر خلافت به راحتی در سقیفه تعیین شد و اگر آراء عمومی تا حدی که برای خلیفه ساخت خلیفه ساخته سقیفه قابل پذیرش بود، فدک چه خطری بود در دست فاطمه زهرا که سریعا باید از او گرفته شود؟ و آتش زدن خانه علی علیه السلام چه نیازی داشت که باید به عنوان یک مانع بزرگ برچیده شود؟ خب خودتون میدونید خبری نبود، طبق تاریخ 2-3 نفر تو این خونه بودن، یعنی از 10 نفر کمتر بودن. اگه یه حکومت مقتدره، اگه جامعه پذیرفته است، چه خبر است که خبر دادن آقا این 10 نفر یا 8 نفر تو این خونه، آقا گفتن بیان بیرون ادامه آتیش میزنیم. چه نیازی داشت که باید به عنوان یک مانع بزرگ برچیده شود؟ اگر آراء عمومی همه به نفع خلیفه بود، چه مانع بزرگی نباید باشد که لازمه آن این همه انرژی صرف کردن و عصبانی شدن به همراه داره؟ صاحب عقد الفرید باز از اهل سنت در کتاب جلد دوم صفحه 53 میگه که ابابک همین که اومد سر کار یه پولی بین مهاجرین و انصار تقسیم کرد. پول کجا بوده؟ جالبه که خود ابابک اون وقت که تو مدینه بوده است تقریبا پولا پلی نداشت، یه زمین داره، یه مقدار خیلی کم، یه بوزی یا این چیزا، پول تقسیم میکنه. به زنی از انصار یه مقدار پول رسید. زن گفت که این پول کجا بوده؟ گفتن ابابک پول تقسیم کرده، این قسم تو شده. زن گفت میخواهید در امر دین به من رشوه بدید؟ من نمیخوام. لا توش فکر کنید، راستی اگر مسئله خلافت از چشمه ای پاک در مسیر خود افتاده است، این همه بیقراری برای ماندن و از دست نرفتنش برای چیست؟ باز اینا که عرض میکنم همش شد از اهل سنت. اومدن خلیفه اول پیغوم داد به عباس عموی پیغمبر که آقا بیا یه سهمم برای تو دستگاه در نظر گرفت. گفت جناب عباس گفت که آخه حق مال علیه، شما میخواین قسط کنید، یه قسطشم به من بدید، من نیستم. نه اینکه ابن یعنی عباس، نه اینکه حالا خیلی حالا مثلا در مقام امینو، بالاخره نمیخواست خودش تو این جریان آلوده کنه. آنها خوب فهمیدن که در خیلی دقت کنید به اینا، آنها خوب فهمیدن که در مقابلشان نهضتی بسیار ظریف پیدا شد. اینو نخونده بودن که فاطمه زهرا نغمه های آن نهضت را به صدا در آورد. همه فکری کرده بودند ولذا اول باید از او انتقام گرفت که نگذاش این انحراف پنهان بمونه. خب شما دقت کنید، حساب کردن که بقیه که عددی نیستن که جلو اینا باست، اوس و خزرجن که اینا اگه پیامبر باشد پشتشن، پیامبر برد نه اونقدر نفس نداره. اینا از اینا قرنشی هم که سر کرده و مهم، من همه برنامه ریز همین کار بودم. کی میمونه؟ علی هم اگه بخواه حرف بزنه میگم آقا این دنبال حکومته. خوب دقت کن، اینا فقط یه خطر براشون پیشبینی شده بود که امیرالمومنین بیاد وسط. اگه امیرالمومنین میواد وسط، اوس و خزرج هم یعنی انصار هم یه عده میوادن وسط، یه جنگ محکم دو طرفی درست میشد. نتیجه کی میگیره؟ نتیجه حداقل اسلام نمیمون.
مطمئننم عربای بیرونم که یه دی منتظر بودن که پیغمبر فوت کنن که دیگه زکات ندن، اونا ممکن بود بیاد. قریش هم که حساب شمشیر به دست بود، همون ابو سفیانی که اومد به پی به همین کن تمام این صحرا رو برات لشکر پر میکنم، یا ابو سفیان بودش اونور. حالا اون به دلیل دیگه این کارو میخواست بکنه که بحثش اینجا نیست. میخوام عرض کنم اینا حساب کردن که اگه بخواد علی شمشیر به دست بگیره، یه دیم پشتش باشن که بالاخره یه جنگ میشه، عملا بس دیگه علی نمیاد سر کار. اگه نیاد شمشیر به دست بگیره، خب ما جمع میسازیم که آقا ایشون مثلا کاری نیست و رفت خونه شونا. فضا یه حساب نکرده بودن این که یه مرتبه فاطمه زهرا با اون قداست. تو اخه اینا حساب کرده همه. حالا من تو دیگه سلیمان سفیر ایران، سفیر آمریکا تو ایران، به آمریکا نوشته بود که آقای مقام، یعنی بنیانگذار انقلاب امام، این آقا یه آدم مذهبی مقدس است، بیادش هم سر کار خیلی قاطی نمیکنه خودشا با سیاست، ما دوباره میتونیم دست بگیریم، سر به سر مردم ایران نذاریم. اونا هم همه، یعنی خلیفه اول دوم همین تحلیلشون بود. چه فاطمه شما نقطه اول، ما خمیدین ما این بحثی که حالا داریم میکنیم بعد از 7-8 سال بحث راجع به مقام فاطمه داریم، حالا این بحثا میکنیم. فاطمه زهرا یک مجسمه قداست نور است برای همه، یعنی یه وجود مبارکی است که، یعنی شما تصور بکنید که حضرت مریم سلام الله علیها چه شمایی تو ذهن شما دارن، یه زن مقدس بالاخره سیده نساء عالمی شوخیتی هم. حالا پیغمبر میفرماد فاطمه تو سید نساء عالمینی در همه زمان ها، و مریم سلام الله علیها سیده نساء عالمین است در زمان خودش، نه همه جمله حضرت است. حالا یه زنی که زن مجهز بزرگی که سیده نساء عالمین است، شما حساب کنید تصورتون ازش چیه؟ سنفن قداست و بزرگی و نجابت و عفت و همه اون چیزایی که اوج حیای یک زن است، خب در ایشون هست که حساب میکنه که این بلنش بیاد وسط مسجد با همون حیا و عفاف این حرفا رو بزنه، که اینا در جلسه اول عرض کردم، ما جلسه اول فضای این خطبه را بحث کردیم، اصلا وارد خطبه نشدیم. در این خطبه را خود مورخین میگن وقتی که فاطمه زهرا صحبت میکردن در یه آرامش روحانی استقراق حقند، و این همه حرفا تیز و تنده است، نه مثل من که اینجا احساساتی حرف میزنم. واقعا ما هرچی میخوایم خودمون رو کنترل کنیم که آقا میبینیم نه از دستمون در میره، حرفا خیلی تیزتر از اینست که من بتونم یقشه بگیرم نگرش دارم، حرفا سرکش هست. حالا مورخی میگن در یه آرامش قدسی این حرفا رو زده است. حالا اینا اینه نخونده بودن، اینه که میبینی این اخبار وقتی آدم دقت میکنه تو اهل سنت میگه که خلیفه دوم گفت من لگد زدم که برم تو اینا رو بکشم بیرون، یه مرتبه دیدم صدا از پشت در میاد، فهمیدم فاطمه زهرا اونجاست، اینقدر فشارش دادم که پهلوش بشکنه. اینا همش تو تاریخه با، یعنی بحث انتقام است، یعنی از اون لگد اول که فاطمه زهرا رو به این مشکل انداختن، طرف میگه که فشار، فهمیدم صدا پشت در میاد، اینقدر فشار دادم تا از نفس بندازمش، بس داد پهلوشو بشکنن. حالا بیا بقیهش را میفرماد که آری خوب فهمیدن که در مقابلشان نهضتی ظریف ایستاده است، که فاطمه زهرا نغمه های آن را به صدا در آورد، ولذا اول باید از او انتقام گرفت که نگذاش این انحراف پنهان بماند. بندم هنوزم میگم اگر سند خطبه فاطمه زهرا نباشد، ما به راحتی چیزی به این مفصلی دستمون نیست برای گفتن. پنهان بماند در حالی که نقشه پنهانی، در حالی که نقشه پنهانی این توطئه از خیلی پیش، خیلی قبل از رهبرت پیامبر ریخته شده بود. یکی از مورخین است این آقای دکتر شریعتی، میدونید که اصلا استاد تاریخ دانشگاه مشهد بوده است، یعنی اتفاقا تو تاریخ ایشون خیلی مسلط‌تر از همه است. بعدش میره جامعه شناسی میگه، ایشون میگه، میگه که اینا در سال چهارم پنجم بعثت، یعنی هنوز مدینه، میگه اینا اون وقت طبق چیزایی که من تحقیق کردم اینا عروض مسلمان شدن با باند مشخصی برای اینکه رهبری یا بعد دست بگیرن. خیلی تحقیق خوبیه، جوابم داره. یعنی اون وقت اصلا اینا میگه اولا اینا باندی مسلمان شدن و مسلمان هم شدن برای اینکه جریان بعدی دست بگیرن و همه برنامه‌شون هم رو حساب ریخته بودن. اینا فقط فاطمه زهرا رو پیش بینی نکرده بودن، همه رو پیش بینی کرده بودن. اینه که میگه که و حساب همه جا را کرده بودن ولی حساب فاطمه را نکرده بودن و چقدر عجیب غافل گیر شدن. و فاطمه زهرا هم جملاتشون ببینین خیلی عجیبه، میگن که شما نه تنها نگذاشتین مسئله متوقف بشه تا مردم در یک آمادگی و سرحال انتخاب کنن، بلکه آتش روشن کردین. جمله بعدی و تستجیبونه لهتاف شیطان الغوی، و شما دعوتهای شیطان گمراه کننده رو پذیرفته. یعنی جریان از بعد تا ختم شیطانی است. و اطفاء انوار دین الجلی. ببینید این جملات خیلی جرأت میخواد گفتنش. اینا رو ببینید تو کدوم فضا، تو کدوم موقعیت تاریخی، روبروی کیا؟ کافیست یه ذره رو شخصیت ابابک فکر کنید. ابابک رو ما تو اون کتاب کتاب خود یعقوبی، تاریخ یعقوبی، شخصیت ابابک رو نوشته. ابابک میدونین چه تیپ، خیلی تیپ ظاهر و صلاح، این که میدونین دائما هر خبری میشده اش میریخته. خب راسته اش میریخته، ظاهرن هم خیلی روشن، به اصطلاح ما خیلی نورانی بوده است، سیاه چرده مثل نژاد عرب نبوده است. بعد ظاهر ظاهری سنم که زیاد بوده است. این که سلمان میگه پیر مرد را بر سر کار آوردین، اصلا مشهور بوده است به همین. یه آدم ظاهر و صالح، ظاهر و صلاح پیر مردی، واجب الاحترام، یکی را آوردن سر کار که شما جرأت نمی کنی بهش بگوی که منافقی و جریان شیطان است. شما حساب کنید یه مثلا یه آدمی هست حالا جوان، امیرالمومنین، اگه امیرالمومنین سر کار بود میشد خیلی حرف باش بزنه، چون ظاهرا امیرالمومنین جوان است، با نشاط است، اون شکلی که به ظاهر ابابک داره نداره. ایناست که نشون میده که فاطمه زهرا یه جبهه بزرگی را بابشا باز کردن. جملات اینه و اطفاء انوار دین جلی، شما اومدین که نور دین درخشان اسلام رو از بین ببرید. و اخماد سنن نبی صفی، صاد با صاد یعنی نورانی دیگه، شما اومدین سنت پیغمبر رو خاموش کنید. خب همه می دانستند. خب این سوال چطوری نمیخواستن سنت نور پیامبر رو خاموش کنید؟ همه می دانستن که پیامبر صلوات الله علیه و آله بزرگتر از آن است که پیش از آن که این سرای خاکی را ترک کند، برای آینده امت و دین خود نقشه ای ترسیم نکرده باشد. و خدای پیامبر نیز چنین بود، و لذا برای مردم اشارات هر چند گاه به علی علیه السلام به عنوان خلیفه خود چیز غیر منتظره ای نبود. تمام تاریخ ها قضیه یوم الانذار را همه تاریخ های اهل سنت نوشتن. یعنی ها وقت دونم من میگیرم که اون داستانی که مأمور شدن پیامبر که قوم خیشا را به اساس سران قریش را جمع کنه، بعد گفتن هر کس دعوت من امروز بپذیرد، اولین کسی که دعوت من رو بپذیرد خلیفه من خواهد شد. هیچ که محل نذاشت. علی ابن ابی طالب بچه پذیرفت، جوون بودم. بعد تاریخ مشهور است که میگه وقتی حضرت تو کوچه های مکه را میرفتن مسخره میکردن امیرالمومنین که آقا را خلیفه بعدیمون. یعنی اصلا این تو حافظه تاریخ بوده است که پیامبر این از اولین اشاره های تو طول تاریخ اشاره کردم.
و در قدیر نیز به حکم خدا کار را رسمی و محکم کردن که حتی آنهایی هم که خود را به نشنیدن زده اند بشنون. من نمیدونم این لغت شما چقدر با گوشت و پوستتون حس کردن که بعضیا خیلی بعض شما میدونن بنا دارن نشنون. تو همین انقلاب دقت کرده؟ خیلی حواستون جمعه الحمدلله. شما گاهی هرس میخوین که بابا امام که اینا گفتن، بابا امام که اینقدر گفتن، مثلا نهضت آزادی اینجوری، یعنی اینا فکر میکنی راسته تو حالشون نیست که امام گفتن؟ پس چرا درست یه حرفایی میزنن که انگار اصلا امام نگفتن؟ اصلا یه فنه، یه فن است. سیاسیون فنشون اینه، همیشه بوده، از حالا هم هست، بعدم هست. هرس هم بی خود نمیخواه بخورید، فرهنگی درست کنید که این فرهنگ رسوا بشه، نه اینکه بخواید بگو نه آقا من با سند به تو ثابت میکنم. این سند تو را اصلشه که هیچی، اصلا قبول ندارید امام این کارو باید میکرده است. اون میگه امام اشتباه کرده است، تو سند از امام برش میاری؟ اصلا همین. حالا من نمونه جزئی میدم، گاهی خودتونم هوشیاری ببینید، اصلا بناست طرف اگه تو هزار بارم بگی، هزار بار خودشو به نشنیدن بزنه، هزار بار یه چیز دیگه بگه. قدیر یه چیزی نبود که مسئله پنهان باشد بخوان روشن کنن، قدیر برای این بود که مسئله مثل ما که میگم آقا قانون بشه تا بتونیم تو تاریخ ثبتش کنیم، تا بتونیم ارزیابی بعدیمون رو بکنیم، قضیه قدیر این بود. ولذا یعنی پس همه میدونستن، ولذا در سقیفه از یک طرف پیشنهاد پیامبر را نشنیده گرفتن، این چیزی نیست، و گویا قدیری پیش نایم نیامده، و گویا پیامبر نفرمود برای هر پیامبری وصی و وارثی است، و همانا وصی و وارث من علی علیه السلام است. این یه طرف، و از طرف دیگر گویا پیامبر آن حکیم بزرگ عالم بشری آنقدر آینده نگری نداشت که رهبری آینده را انتخاب کند، تا یعنی دقت کردین چی شد؟ تا از اختلاف و درگیری بین امت خود جلوگیری کند. و این دومی، وقتی نشنیده بگیرن سخن قدیر را، یعنی پیغمبر برای آینده امتش برنامه ریزی نکرده است، و این به واقع توهین بزرگ و نادیده گرفتن فضیلت و حکمت پیامبر است، و سوز فاطمه زهرا سلام الله علیها از این دومی بیشتر است. این که شما میفرمان، شما میگه اصلا شما با این جریان معلوم است بنا دارید حذف کلی قرآن کنید، حذف رسول الله، رسول اللهی که برای آینده امتش برنامه ریزی نکند، این به چه دردی میخوره؟ حالا جمله رو یه بار دیگه بخونید. حضرت میفرماند و اخماد سنن نبی سری صفی. بعد این جمله 207 به نظر بنده دیگه همه چیز روشن میکنه، تکرارش شاید خسته دونم بکنه ولی ارزش داره. جمله اینه دیگه، عرض کردیم ارتقا، ارتقا یعنی کف رو از رو شیر گرفتن و خوردن. حضرت میفرمان تو سرون حسفن فرتقا، شما یواشکی شیر میخورید در لباس کف خوردن. همه حرفش هست یا نه؟ یعنی بهونه دونین از که شیر را بگیرید، اما تش چیه؟ ببخشید کف را بگیرید، اما تش دارین چه کار میکنید؟ چون اینا یه حرفی زده بودن که ما میدونیم حق و علیه، حق اونه که، اما ما فعلا میخواییم کار را درست کنیم. میگه نه، شما میخواییم کار را بگیرید، شما دروغ میگید. حالا پس اصل این حرف، حرف خیلی بنیادی است که شما به بهانه گرفتنش کف شیر را میگیرید، یعنی خود حکومت و خلافت را میخواید دست بگید جای پیغمبر بشینید. حالا جمله بعدیش و تمشونن اهلهی و ولدهی فلخمراء و ذرا. شما از این جمله چی میفهمید؟ معنیش من میکنم خمرا یعنی از پشت تپه، ذرا یعنی از پشت درخت و جنگل. یاد باید لغتی تمشونن اهل، یعنی اهل اون که شما خودارین میخورید، میگوش کف میخوام بخوریم، یعنی خلافت دیگه. میگه شما زیر نظر گرفتید اهل خلافت را و فرزندان واقعی خلافت را از زیر از پشت تپه ها و جنگل ها که چگاه کنید که بزنید. یعنی ما میدونیم شما برنامه دونین است که اون بسیار وارثان اصلی حاکمیت دین اسلام رو زیر نظر بگیرید و بزنید. بعد میگه خب پس هیچ چیزیتون برای ما پنهان نیست، پس مسئله کاملا روشن است، پس چیکار میکنیم؟ هیچی. و تصبر و منکم علی مثل حظ المد مداق و وخز سنان فلحشا. دوتا جمله با هم یه معنی می، یعنی ما هیچی، ما وامیسیم صبر میکنیم، مثل کسی که خنجر رفته است تو جلوش و نیزه رفته است تو شکمش. تعبیرا نگاه، نه ما صبر میکنیم، ولی اینجوری صبر میکنیم، ما میدونیم که شما چیکار کردید، نقشه دونم میدونیم، همه فجایع دونم میدونیم، میدونیدم که شما ما رو زیر نظر میگیرید، خانواده پیامبر رو میخواید بزنید، ولی ما هم صبر میکنیم. اینجاست که حالا میاد چیکار میکنن حضرت. ببینید تا اینجا پس بحث چی بود؟ بحث این بود که یه جریان غیر معصوم اومد سر کار. بعد از اینجاست که میفرمان که شما حتی اینقدر نمیتونید اسلام رو تشخیص بدید، اومدید حالا که میخواید از دست ما جریان فدک را بگیرید، اینقدر اطلاع ندارید، اومدید به اسلام یه چیزا میچسبونید که خودت رسوا میکنید. خوب دقت کنید جایگاه بحث فدک تو خطبه فاطمه زهرا. حالا اینن من این تیکه را به جهت این که حساس تر است اینن جملات میخونم. میفرماد که حالا که من این بحث را کردم، شما که اومدین حاکمیت به دست گرفتین، حتی ساده ترین مسائل قرآن را نمیدونید، چون جریان فدک را میدونید که خب اینا به هر دلیلی نمیخواستن که دست فاطمه زهرا بیفته، حداقلش اینی که بالاخره یه درآمد خوبی بود و این درآمد اگه دست این خانواده میافتاد یه قدرت اقتصادی نسبتاً متوسط میشدن، همین هم تحمل نداشتن. ببینن نه با فدک میشد انقلاب کرد، نه اینقدر نیرو میده به آدم و پول میده به آدم که بتونه روبروی اینا واسطه که اینجور پیت المال دستشونه، نه بالاخره همین هم تحمل نداشتن. بعد که اومدن گفتن فدک ها باید بده، فدک دست فاطمه زهرا بود، گرفتن کارگزاران فاطمه زهرا را عزل کردن، یعنی بیرونشون کردن. خب چرا؟ عرض کردم شاید همین باشه. بعد گفتن که آخه اینه که پیغمبر در زمان حیاتش بخشیده است. اینا نشنیده گرفتن اول، خوب گوش بدید، چون خب زمانش پیغمبر زمان حیاتشون نشنید، یعنی خب اینا دادن به فاطمه. بر همین هم کی روش کار میکرد؟ کارگزاران فاطمه زهرا طبق تاریخ اهل سنت. و برای همین هم بیرون کردن اینا را، اومدن گفتن که نه این ارث است. حالا ارث هم به پیغمبر فرمودن که من ارثی باقی نمیذارم. همون حسن و حسین هر سه دختران مقاویه. حالا اولا خب به چه دلیل ارث است؟ ابوبکر گفت من شنیدم، ببخشید، گفتن به چه دلیل پیامبر گفتن که من ارسی باقی نمیذارم؟ گفت من شنیدم. فاطمه زهرا اینجا وارد میدون شدن تو بحث خطبه، میگن خیلی خوب، همین که تو میگی یا ما میگیریم؟ تو میگی این ارسه؟ ارس به من تعلق نمیگیره. ثابت میکنن که تو یا باید بگویی پیغمبر دروغ گفته، یا تو باید دروغ بگویی، یا قرآن، یا باید بگویی این قرآن حرفاش بیخوده، یا باید بگیم که پیغمبر یه چیز گفته ضد قرآن، یا باید بگیم تو دروغ میگی. خوب دقت کنید ظرافت کار تاریخی. حضرت فاطمه زهرا دلیلای قرآنی میارن که بر هر پیغمبری بدون استثناء، بدون هیچ استثنایی ارث تعلق میگیره. اینه خیلی روشن، هیچ جا آیم استثناء نکرده است که مثلا پیغمبر آخر استثناء. چون میدونید قرآن اگه یه چیزی بگه، خب اگر پس طبق این آیات که استثناء نکرده پیامبر یه چیزی گفته باشن خلاف این آیات، که پس پیامبر این آیات رو نفهمیدن، در صورتی که اینا حاضر نیست بگه. این آیات هم که استثناء نکرده ارسا، پس ابوبکر چی؟ تو دروغ میگوی. اینا دقت کنید تو جریان فدک یه چیز بزرگی رو داره به بشریت نشون میده که بابا خلیفه هم قرآن نمیفهمد هم دروغه. حالا و انتم اصلا ببینید جمله را 211 و انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا، شما الان میفرمان که تزعمون گمون میکنی ما ارث نداریم. افا حکم الجاهلیت یبغون، حکم غیر دین، زمان بیدینی رو داری تأمین میکنید؟ زمان بیدینی دخترا ارث نمی بردن. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، بهترین حکم حکم خداست. افلا تعلمون، بلا تجلا لکم کالشمس زاهیه انی ابنته، بله مثل روز روشن است که من دخترشم. ایها المسلمون اقلب علی ارثی، ای مردم این فدکی که از من گرفت به همه شما داد، ابابش گفت من که برای خودم بر نداشتم به مسلمونا دادم. میفرمود حق من پیش شماست، همه دون داری حق برای خودم، همه دون فعل دون حرامه. چقدر وارد نگاه ها ببینیم جمله را این تا اینجا، بعد یه مرتبه روش هم میکنه به روش نمیکنن به ابی قحافه، یعنی چی؟ همون ابابکی. یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس ابا کولا عرف ارس ابی، آیا در کتاب خدا برا بابا تو ارس هست و تو میتونی ببری ولی برا بابا من ارس نیست و نمیتونم؟ آیا تو کتاب همچیزی هست؟ لقد جئت شیئا فریا، خیلی حرف عجیبی میزنی، نو ظهور آوردی. اف علا عمد ترکتم کتاب الله و نبذوه برا از ظهورهی، آیا عمدی کتاب رو ول کرده انداختی پشت سره؟ و خاله شروع میکنن دلایل قرآنی حرفشون رو بیارن. یک از یقول، یعنی قرآن یقول، و ورث سلیمان و داوود، یعنی وارث یعنی ارث بود سلیمان داوود را. خاله اینجا بحث میکنن یعنی بدنش ارث بود، این که نمیشه. پیغمبریش ارث بود، پیغمبری که ارثی نیست، پیغمبر باید خدا بده، پس فقط چی ارث بود؟ یعنی پس اون چه که ارث به ذهن میرسه. من مثلا به شما میگم که چی؟ این از باباش ارث بود، یا نه میگم باباش ارث برد، باباش مرد ارث خوبی برد، این آقا ارث خوبی بود، یعنی خودی باباش ارث برد، باباش که مرد یعنی یه مالی ارث برد. به اصطلاح میگن چه؟ در اصطلاح میگن اون چه اول به ذهن میزنه باید آیه معنیش بشه الا به قرینه. چرا؟ مثلا یه جا میگه علم پدرانشون رو ارث بردن، اونجا قرینه هست، اینجا قرینه نیست. یا باید بگم که پیغمبری ارث برد، پیغمبری ارثی نیست. یا باید بگیم که قرینه میخواد چه بگم؟ علمش ارث بود، قرینه تو خود داوود هم پیغمبر است، از باباش چیزی ارث نبود. پس باید بگیم که داوود چی ارث برده است؟ اموال باباش ارث بود. دوباره نمونه بعدی میارم. و قال فی مقتص من خبر زکریا از قال، یعنی میگه و قرآن در جریان زکریا گفت چی؟ فحب لی من لدن، کرد جناب زکریا دعا کرد، از خدا خواست ولیان یرسونی و یرسو من آل یعقوب، یه بچه برا من بفرست که از من ارث ببره. از من ارث چیه ببره؟ چون تاریخ هم میگه، دیدین که حتی تو این فیلم هم بود، بنی اسرائیل آدم ها یه لجباز بیدین. حضرت میگه بابا اینا اگه من بمیرم مال من میفته دست اینا، یه بچه بفرست که مال من دست اینا باشه. نمیشه که بگو پیغمبری یا ارث ببره، چون پیغمبری ارثی نیست. پس حضرت فاطمه زهرا به اینم استناد میکنن. باز این آیه خیلی مشهوره، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، میگه قوم و خیشا بعضیاشون نسبت به بعضی اولا. تو چی؟ تو آیه قبلی گفته است ارث، یعنی بچه من اولاست نسبت به عموم. من که بمیرم که عموم ارث منه نمیره، بچه هم میبره. خب شما بگوین این آیه استثناء کرده است؟ نه. میریم آیه بعدی، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میگه ما به شما وصیت میکنیم ارث دختر مثل پسر میبره. این آیه 229 خیلی کمکتون میکنه این وضعیه. این ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، باید که با این ترک خیرن. اگر یه چیزی خیری، یعنی مال، خیر عموما در قرآن به معنای مال هم میاد، اگه خیری را شما ترک کردید و گذاشتید، مال قماخیشا دونه. حقا علی المتقین، یعنی متقیان این حقشون است که مالشون مال قماخیشاشون باشه. حالا پیغمبر هم جز متقیا هست یا نیست؟ اولا که هست. در ثانی کجا استثناء کرد؟ حضرت فاطمه زهرا اینا را آوردن وسط. و زعمتم ان لا حزوتلی ولا ارثم من ابی. حالا شما طبق این قرآن دارید میگوید من هیچ ارثی نمبرم، یا از خودتون در آورده؟ اگه این قرآن است که هیچ دلیل نداره، اگه میگوید پیغمبر گفته، پیغمبر ضد آیه قرآن حرف نمیزنه، پس تو که میگوی ابابک من از پیغمبر شنیدم، دروغ میگوی. زنده باد فاطمه زهرا به این زیبایی حرف زدن. بعد میفرماد که حالا دیگه بحثش انشاءالله به جلسات آینده. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراط. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته مغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت فاطمه زهرا، به حقیقت فرزندان فاطمه زهرا و همسر فاطمه زهرا، معارف قرآن و معارف این خاندان و محبت این خاندان رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا و قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب فاطمی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل.